میشنویم. امیدواریم که روزهای بسیار خوبی در انتظار شما و همه نوجوانان خوبمون باشه که در عرصه موسیقی فعالیت میکنن. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا حافظتون.
خدا نگهدار. همچنین.
خب این هم اجرای خانم ستایش سادات موسویوند 14 ساله نوازنده قانون از کرج بود که در جشنواره نوای خرم جزو برگزیدگان بود. تصنیف طاقت همده از ساخته های زنده یاد استاد همایون خرم، روحشون شاد. و اما با ادامه نیستان در خدمت شما هستیم. کلی آقای دکتر پیامک به دستمون رسیده، دوستانمون خیلی سوال های مختلف دارن در حوزه ای که در حوزه سوال امشبمون، و دوستی به شماره 0915-316 شماره پایانی 71 نوشتن که آقای دکتر لطف کنن بگن که چطور میشه دستگاه ها رو بشناسیم و از طریق گوشی تمرین کنیم برای ویالون.
ببینید، بحث شناخت دستگاه ها توی موسیقی ایرانی یک تکنیک خیلی ساده داره.
بله.
شما چطوری یک طعم رو به خاطر میارید؟ چطوری یک بو رو به خاطر میارید که میگید این بوی قرمه سبزیه؟ یک بار قرمه سبزی تجربه شده؟
بله.
عطر و بو و شکل و قیافش در ذهن تثبیت شده، سابقه ای ازش ساخته شده، و از هر جای رد شید که اون عطر و بو رو شما استشمام کنید میگید این قرمه سبزی. پس یک رابطه بین سابقه ذهنی و اون اتفاقی که بیرون میفته وجود داره.
بله.
برای ما 7 دستگاه و آواز داریم. شما لازم دارید که 12 تا تصنیف، یه تمرین خیلی ساده است، 12 تا تصنیف باید تو ذهنتون باشه، سابقه داشته باشه، اینها رو بخونید، تکرار کنید و بدونید که این تصنیف در دستگاه شور هست، این تصنیف در دستگاه ماهور هست، چارگاه، سگاه، نوا، همایون، بیات اصفهان، آوازها، و 12 تا نمونهی که اینها رو میشناسید. اینها رو اگر دقیق در ذهنتون نگه دارید، به شکل طبیعی وقتی که یک قطعه موسیقی ایرانی رو گوش میدید، ذهن به دنبال انطباق اون با یکی از این 12 تا میگرده.
بله.
و تکرار و تمرین این باعث میشه اینکه شما تشخیص میدید که این شبیه بیات ترکه، این شبیه بودن رو ذهن تشخیص میده، و یواش یواش شما مهارت پیدا میکنید، خیلی سریعتر اینو متوجه میشید. اما اگر اون 12 تا رو تو ذهن نداشته باشید، به سختی میتونید، خیلی طول میکشه و بعضی وقتا نمیشه.
بله.
که تشخیص بدید که تفاوت اینها چی هست و شباهتاشون چی هست.
تشکر میکنم. دوستیم به شماره 0912، البته اسمشون رو هم نوشتن که پونه هستم، خانم پونه، من سنتور میزنم ولی در برخی موارد که سرعت دستم باید زیاد بشه تمرکزم میاد پایین و 2 یا 3 نوت رو اشتباه میزنم. میخواستم بدونم تمرینی هست که بشه این مشکل رو برطرف کرد؟
بله، این یکی از مشکلات خیلی رایج نوازندگی است.
بله.
اصلا نگرانی نداره این ماجرا. اون قسمتی که شما معمولا خطا میکنید یا اشتباه نوت وجود داره، اون قسمت رو از تمرینتون جدا کنید، به شکل جداگانه اونو تمرین بکنید، از سرعت پایینم شروع بکنید، و وقتی که به سرعت مناسب رسید دوباره اون قسمت رو برگردونید، در اون قطعه قرار بدید و تلاش کنید که همیشه در طول اجرای قطعه، این خیلی مهم هست.
بله.
این خیلی مهم هست که در طول اجرای قطعه همیشه ذهنمون حاضر باشه و ناظر باشه بر اجرامون. بحثی داریم به نام پراکندگی ذهن. در کتاب خوندن شاید خیلی تجربه کردن، یا در غذا خوردن، داره غذا میخوره اما میگن چی خوردی، میگه نفهمیدم چی خوردم، ذهنش جای دیگریه،
یه فرار ذهن داریم ما.
فرار ذهن. بله. کتاب خونده 4-5 صفحه هم جلو رفته، یه دفعه به یک اتفاقی برخورد میکنه و یه شخصیتی میاد که نمیدونه که اینو مثلا 4 صفحه پیش خونده بود، اینو خونده، واقعا چشم اون کلمات رو دیده و خونده، اما ذهن اونو درک نکرده.
بله.
یکی از دلایل شایع این که ایراد و خطا و انقطاع در تمرین و در اجرای قطعه به وجود بیاد، اینکه ذهن به یک آستانه ای از تمرکز میرسه که دیگه نمیتونه نگه داره، بهش میگیم آستانه.
بله.
و ما در تمریناتمون یک مسئله رو تمرین میکنیم، بهش میگیم که دامنه یا گستره ماندگاری ذهن.
بله.
ممکنه اینو دوستان میتونن تمرین بکنن، مثلا یه قطعه رو اجرا میکنن، اولین جایی که قطعهشون منقطع میشه تایم ممکنه مثلا یک دقیقه باشه، بعد در طول تمریناتشون به اینجا میرسن که ممکنه 5 دقیقه اون کار رو انجام بدن و انقطاعی پیش نیاد، یعنی دامنه ماندگاری ذهنشون به 5 دقیقه رسیده.
بله.
و ما باید تلاش بکنیم در تمریناتمون که زمانی که ذهنمون میتونه مسلط روی قطعه و حضور داشته باشه و ناظر بر تمام رفتارهای اجرایمون باشه، این دامنه زمانیشو گسترش بدیم. با این اتفاق ما مانع از اون انقطاع یا خارج شدن بعضی از نوت‌ها از تمرین و اجرا میشه.
تشکر میکنم آقای دکتر، پرسش های زیادی داریم، حالا چون زمانم نداریم، اگر میشه به این پرسش شنوندمونم خیلی کوتاه پاسخ بدید. آقای وحدان محمد شهری از تهران نوشتم میخواستم بپرسم برای گوش دادن به هر یک از 7 دستگاه موسیقی ایرانی چه زمانهایی از شبانه روز مناسبه؟
این یه سابقه تاریخی داره که ابن سینا یک توصیه هایی کرده که بعضی از دستگاه ها و آواز ها رو
من.
وقتی که از صبح بیدار میشید شما دستگاه ها و آواز هایی رو در حقیقت گوش بدید که خیلی با نشاط و برونگراست، مثل ماهور و چهارگاه. وقتی که هر چقدر به ظهر و نیمروز و به عصر و غروب نزدیک میشیم، دستگاه هایی رو پیشنهاد میکنه که مثل دستگاه شور، ابو عطا، همایون، که اصطلاحاً یک فواصل مشخص خلسه آوری داره که آرام بخشه.
بله.
و به شب که نزدیک میشه کمک میکنه به اینکه آرامش ذهنی به وجود بیاد. پیشنهاد اینه که صبح ماهور و چارگاه گوش بدیم.
بله.
ماهور و چارگاهی که در بهار و تابستان هست، نه در پاییز و در زمستان، خیلی بحث مفصلی داره. من اینجا فکر میکنم اگر بتونیم برنامه ریزی بکنیم هر 2 هفته یک بار.
بله.
ما موضوع تمرین و معرفی برگزیدگان رو انشالله خواهیم داشت.
بله.
دوستان میتونن هر 2 هفته یک بار، خوشحال میشیم هر هفته شنونده برنامه یک شنبه شبهای نیستان باشن، اما هر 2 هفته یک بار ما به مسئله تمرین و مسائل مرتبط به، چون خیلی موضوعات ریز و درشتی داره، خواهیم پرداخت و این پرسش ها رو انشالله نگه میداریم، اونجا پاسخش رو خواهیم گفت.
بی نهایت سپاسگزارم آقای دکتر جمالی پیامک‌هایی به دستمون رسیدی که همطور که شما وعده کردید انشالله هر 2 هفته یک بار به همین موضوع خواهیم پرداخت. شما هم ما رو همراهی کنید. دوستان خوب ما شما رو به یاد داریم، پرسش هاتون هم اینجا یادداشت خواهد شد. باز هم خوشحال میشیم هم صدای خوبتون رو بشنویم و هم پیامک هاتون رو دریافت کنیم. آقای دکتر از حضور و همراهی شما بی نهایت تشکر میکنم. با شما من خداحافظی میکنم، اما در خدمت شنوندگان خوبمون هستم و از شما دعوت میکنم بخشی رو که همکار خوبمون نیکو یوسفی آماده کرده، موسیقی اقوام رو بشنوید تا برای خداحافظی خدمتتون برسم.
نیکو یوسفی، کارشناس موسیقی، با 19مین بخش بررسی موسیقی بوشهر با شما هستم. در در ادامه معرفی سازهای متداول در بوشهر از بوق که یک ساز بادی دیگه است صحبت میکنم. این ساز چون از جنس شاخه به بوق شاخی هم معروفه و فقط در فرهنگ موسیقایی بوشهر در شمال خلیج فارس رواج داره. ساز بوق تنها برای آیین‌های عزاداری مذهبی امام سوم شیعیان و یا بزرگان دینی نواخته میشه و سازهای همراهی کنندش سنج و دمام هستن. این ساز از شاخ پیچدار و بلند نوعی گوزن آفریقایی ساخته میشه که معمولاً از آفریقا یا هند به ایران میاد. در قدیم هم اونو از شاخ بز کوهی میساختن که البته امروز نوع مصنوعی اون هم وجود داره. صدای بوق بسیار تیز و رساست و بدون تقویت با دستگاه‌های صوتی میشه اون رو از فاصله خیلی دور هم شنید. این ساز توانایی تولید 2 یا 3 نوت رو داره. اما همونطور که اشاره کردم این ساز برای عزاداری ماه‌های محرم و صفر همراه با سازهای سنج و دمام نواخته میشه. در واقع وظیفه‌اش اعلام شروع مراسم عزاداری و ماهیت اطلاع رسانی داره، یعنی مردم با شنیدن صدای این سازها از شروع مراسم سوگواری مطلع میشن و خودشون رو به مسجد محل میرسونن. به این مراسم مراسم سنج و دمام گفته میشه و گروه اجرا کننده تعدادی نوازنده دمام، تعدادی نوازنده سنج و یک نوازنده بوق هستند. به خاطر ساختار ابتدایی این ساز به صدا در آوردن اون مشکل و همراه با تحمل فشار زیاد، بنابراین هیچ نوازنده‌ای نمیتونه زمان طولانی اون رو بنوازه و معمولاً در مراسم سنج و دمام بوق در دست چند نوازنده مختلف میچرخه. نوازنده بوق رو افقی در مقابل دهانش میگیره و روی سوراخی که داخل بدنه ساز تعبیه شده میدمه. دهانی بوق بوشهر اگرچه شکل پیاله این نداره، اما شیوه نواختنش مثل هواصداهای با دهانه پیاله ایه. صدای این بوق متناوبه و برای نواختنش از تکنیک نفس برگردان استفاده نمیشه. بوق بوشهر به خاطر اهمیتی که در فرهنگ مذهبی این منطقه داره سازی مورد احترام محسوب میشه و به همین علت روی بدنه اون تزییناتی از جنس نقره نصب میشه. در قدیم در استان بوشهر 3 نمونه بوق وجود داشت: بوق هلالی شکل، بوق مارپیچی شکل و بوق حلزونی که امروز بیشتر از بوق مارپیچی در مراسم عزاداری استفاده میشه. بوق هلالی هم کم و بیش در این استان وجود داره، اما استفاده از بوق حلزونی تقریبا منسوخ شده و محسن شریفیان نوازنده نیمبان و جفتی بوشهری به آخرین حضور بوق حلزونی در گذشته جزیره خارگ و سیراف اشاره می کنه. امروز تعداد بوق‌های شاخی قدیمی در بندر بوشهر به 5 یا 6 عدد میرسه که هر کدوم به محل خاصی از شهر متعلقن و قدمتشون بیش از 2 قرنه. این بوق‌ها در مسجد هر محل نگهداری میشن و در سال تنها چند روز مورد استفاده قرار میگیرن. در گذشته از این بوق برای اعلام شروع مراسم لیوا در جزیره خارک هم استفاده میشد که این رسم بیش از 80 ساله اجرا نمیشه. با هم به صدای بوق منسوخ حلزونی بوشهر گوش کنیم.
خب بخش موسیقی اقوام رو شنیدید که نیکو یوسفی آماده کرده و تشکر میکنم از همکار خوبمون. و اما به پایان برنامه نیستان امشب رسیدیم. ممنونیم از همه شما علاقه‌مندان به موسیقی و هنر دوستان. و اما همراهان شما در نیستان امشب نیکو یوسفی، کاظم میرقاسمی، علی طاهری فرد صدا بردار، فاطمه حقوردی تهیه کننده و من هم لیدا وحیدی که افتخار هم کلامی با شما دوستداران موسیقی رو داشتم، با سپاس فراوان از آقای دکتر بهرام جمالی، کارشناس محترم یک شنبه شب‌های نیستان. شب آرام و خوبی رو برای شما هنر دوستان آرزو می‌کنم. شب بخیر، خدا نگهدارتون.
در دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ از شما دعوت می‌کنم شنونده میان برنامه گفتارش باشید.
گفتارش.
گفتارش.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
بانوی عزیز سلام.
سلام.
حال شما چطوری؟
قربان شما، خسته نباشید.
سلامت باشید. راجع به قصه و داستان داریم صحبت میکنیم. دوست دارین قصه بخونیم؟
دوست داشتن که بله دوست دارم، اگه وقتش باشه. بله دوست دارم.
اصولا قصه های حقیقی رو دوست داریم بخونیم یا تاریخی یا رمانتیک باشه؟
نه، اصولا تاریخی رو بیشتر دوست دارم، چون دوست دارم از تقریبا کشور خودمون، کشورهای همسایه اینا چیزایی رو بدونم که تا حالا نمیدونستم، تجربیاتی کسب کنم که تا حالا نکردم.
با خوندن قصه های تاریخی تجربیات آدم بیشتر میشه؟ با خوندن قصه های مثلا حقیقی؟
نه.
یا قصه هایی که رمانتیکه آدم تجربیاتش بیشتر نمیشه؟
تأثیری داره. چرا؟ بله، ولی تاریخی رو بیشتر خودم دوست دارم به نوبه خودم.
بسیار خوب. خاطرتون میاد چند تا کتاب داستان خوندین؟
چند تاشو دیگه نمیدونم، ولی تاریخی خب از مدارس که بودم همینجور خوندم، الانم گاهی اوقات میگم بچهای من بزرگ هستن، ولی گاهی اوقات پیش میاد از لحاظ یه وقت تحقیقی چیزی داشته باشن که براشون کتاب تهیه کنم. همسرم اهل کتاب و کتابخونی زیاده، تو منزلمون هم کتاب زیاد داریم.
خدمت شما عرض شد که قصه های دوران بچگیتون خاطرتون هست؟ من قصه میخوندم موقع که کوچیک‌تر بودین.
بله.
خوندن نوشتن بلد نبودین؟
بیشتر مادرم قصه برامون میگفتن. بله، یا مادر بزرگم که در قید حیات بودن برامون قصه زیاد
قصه های محلی میگفتن یا قصه هایی که حالا از کتاب های داستان بود؟
نه، بیشتر قصه هایی که میگم باز اونا از مادر بزرگشون پدر مادرشون شنیده بودن برای ما نقل میکردن.
سینه به سینه نقل شده
بله،
بوده.
بله.
خب این قصه های قدیمی که سینه به سینه نقل شده بوده اینها چیا بوده؟
بیشتر قصه های مثلا رستم، شاهنامه، قصه های اینجور چیزا برای ما تعریف میکردن.
اصالتاً اهل کجا هستی؟
من تهران هستم.
خوندن قصه اصولاً روی افراد چه تأثیر میذاره بانوی گرامی؟ خود شما وقتی که زمانی که بچه بودین قصه براتون میخوندن، وقتی که حالا خودتون خوندن نوشتن یاد گرفتین، کتابای داستان مختلف رو دستتون گرفتین شروع کردین به خوندن، این خوندن قصه های مختلف چه تأثیر تو روحیتون میگذاره؟ اون دایره لغت شما رو چقدر گسترده میکنه؟
تأثیر که زیاد داره. میگم من بچه که بودم پدرم هم قصه های مذهبی، چون پدرم اهل نماز و اینجور چیزا خیلی زیاده، از بچگی تو گوش ما میخوند که نمیدونم نمازتون رو فراموش نکنین. هر جا هم که میرفتیم بیشتر سخنان پدرم جلو چشم ما بود. ولی میگم قصه های مذهبی از ائمه برامون تعریف میکردن و اینا روم خیلی تاثیر گذاشته، همونجور که الانم رو دخترام خیلی تاثیر گذاشته.
براشون از قصه های ائمه تعریف میکنین؟
بله بله.
از چه سنی شروع کردین برای فرزندانتون قصه خوندین، قصه تعریف کردین؟
تقریبا از همون سن کوچیکی، 2-3 ساله بودم میخواستم بخوابن. قصه هایی که بیشتر، حالا نه اینکه بگم از همون کوچیکی براشون قصه های سنگین، قصه هایی که به درد سنشون میخواد تعریف میکردم. دختر کوچیکه من هنوز کلاس 5 الان هست، یه وقتی میخواد بخوابه میگه مامان میای برای من قصه بگی. با همون قصه ها الان هم هنوز که هنوز خوابش میبره. یعنی یا قصه باید براش تعریف کنم یا اگه وقتش باشه یکی از کتاباشو بیارم براش بخونم.
زندگی خودتون اگر قصه بشه فکر میکنی از اون قصه های جذاب میشه؟
فکر میکنم اگه رو هم رفته بخوام حساب کنیم، بله، زندگیم از نظر دید دیگران زندگی خوبی بوده، چون خودم که راضی هستم. حالا انشالله دیگرانم همینجور فکر کنم.
گفتارش با ما منتشر شد.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در این بخش از برنامه رادیو فرهنگ همراه ما بودید. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرهابادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگی پخش آنایتا جلیلیان شب بسیار آرامی رو برای شما آرزو میکنه. کفش‌هایم که جفت می‌شوند، دلم هوای رفتن می‌کند. من چه کودکانه دلتنگ تو می‌شوم، بی آنکه فکر کنم چه کسی دلتنگ من می‌شود. خداحافظ تا سلامی دوباره.
روزت کامل شد با خاویار بادنجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون چین چین دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی کینگ کیک کینگ کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطر